متشکرم که همچنان دارید برنامه فوریت‌های اقتصادی را از رادیو اقتصاد میشنوید. شنونده نوشته لطفاً اطلاعات درباره پروژه قارچ 912-337 اگه قصد سرمایه گذاری دارید حتما ما شما رو متصل خواهیم کرد. من دارم پیامک‌ها رو نگاه میکنم ببینم اون دسته از عزیزانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن. آها نوشته جهت مذاکره. یه شنونده ای هم گفته پیامک زدم برای اینکه با آقای آستانی همکاری کنیم ان شاءالله بتونیم قدمی برداریم برای هم دیگه. دوستان من این پیامک رو هم عکس بگیرن برای آقای آستانی بفرستن ممنون میشم که خود آقای آستانی باهاشون تماس بگیرن. خب بریم سراغ بحث امروزمون، بخش عمومیمون با جناب آقای آرمین خوشبختی، کارشناس مسائل حقوقی و منابع انسانی. آقای خوشبختی سلام بر شما، خیلی خوشوقتم که کنار شما هستیم و تبریک عرض می‌کنیم امروز رو به شما.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم.
عید میلاد خوشبختم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. امیدوارم حالا یکم ما صدا رو بریده میشنویم، حالا تو گفتگو شروع کنیم ببینم که انشالله مشکلی وجود نداشته باشه. آقای خوشبختی بزرگوار، امروز مثل که قرار هست از نحوه انعقاد قرارداد کار که خیلی هم مهمه و سوال خیلی از هموطنان عزیزمون هم هست صحبت بفرمایید. حالا این قرارداد چجوری انعقاد بشه، چجوری بعدش تمدید میشه؟ حالا یه سری قراردادها تمام وقتن، یه سری قراردادها پاره وقت هستن. درباره موضوع صحبت های شما رو بشنویم. آقای خوشبختی من شرمنده تونم، بذارید بچه‌ای با یه خط دیگه بگیرنتون که خیلی دقیق و واضح صدای شما به گوش از زن شرمنده برس. خب مثل که این سرمایه گذاری در حوزه پرورش قارچ برای آقای آستانی امیدوارم جواب بده. پیامک زیاد شده، منم دارم تونتون یکی یکی آفرین به به عکس میگیرم میفرستم برای تهیه کننده که براشون بفرستن. آقای شماره 916-0587 پیامک شما رو هم دریافت کردیم، من اینا رو عکس گرفتم دوستان. آقای خوشبختی درود مجدد بر شما، در خدمتون هستیم.
درود بر شما،
خیلی خوب شد، خواهش میکنم آقا.
بله، امروز در مورد نحوه انعقاد قرارداد کار و تمدید اون هم از قراردادهای تمام وقت و پاره وقت صحبت میکنیم.
بله،
در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به نحوه شروع به کار کارکنان جدید و استخدام از بعد مستندات قانونی کمتر توجه میشه و بهای اون رو هم کارفرما می‌پردازه و هم نیروی انسانی. وقتی من به عنوان یه فرد جدید و استخدام وارد یک سازمان جدید میشم، انتظار دارم که به طور شفاف در جریان یک سری از اطلاعات در مورد نوع رابطه‌ام با اون سازمان قرار بگیرم. حداقل انتظار دارم به من گفته بشه که قرار تا کی، چطوری، چه کارهایی رو و در کجا انجام بدم. یعنی در مورد مدت همکاریم، وظیفم، نحوه انجام کاری که باید انجام بدم و محل انجام کارم به من اطلاعاتی داده بشه. این مواردی که عرض کردم برای نسل جدید نیروی کار، منظورم دهه 70 ها و دهه 80 هاست که به آرومی دارن سهم قابل توجهی از بازار کار رو به خودشون اختصاص میدن، جز ضروریاته. هرچند شاید برای نسل قبلی این موارد ضروری به نظر نمیومدن، اما نسل جدید نیروی کار انتظار دارن که اطلاعات واضح و دقیقی در خصوص این مواردی که عرض کردم بهشون بدیم. جالبه که ماده 10 قانون کار هم تاکید داره که محتوای قرارداد کار باید شامل نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید اون اشتغال داشته باشه، حقوق و ذمایم اون، ساعت‌های کار، تعطیلات و مرخصی‌ها و محل انجام کار باشه. در برخی از موارد کارفرما تصور می‌کنن که نداشتن قرارداد مکتوب موجب کم شدن ریسک قانونی اونها میشه و اگه قرارداد مکتوب نداشته باشن، در صورت بروز اختلاف با کارگرشون خطر کمتری اونها رو تهدید می‌کنه، در حالی که نه تنها اینطور نیست، بلکه عدم وجود قرارداد مکتوب در اغلب موارد بیشتر به ضرر کارفرماست تا کارکنان. حالا چرا؟ چون یکی از نکاتی که توی قانون ماده 10 قانون کار بهش تاکید شده اینه که اگر قرارداد کار برای مدت معینی باشه، باید مدت قرارداد در اون ذکر شده باشه. پس در حقیقت اگر در قرارداد من با کارکنانم شرط مدت وجود نداشته باشه، به این معنیه که البته در کارهای مستمر قرارداد من دائمیه و این یعنی تا زمانی که کارگر فوت نکرده باشه، از کار افتاده کلی نشده باشه، بازنشسته نشده باشه یا خودش استعفا نداده باشه، رابطه کاریش با کارفرما باید ادامه پیدا بکنه. پس من اگر به عنوان کارفرما قصد دارم با کارکنانم یه قرارداد با مدت موقت منعقد کنم، باید این موضوع رو به طور شفاف به اونها تفهیم کنم. البته هرچند که ماده 7 قانون کار قراردادهای شفاهی رو هم به رسمیت شناخته، اما اون چیزی که من باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشم اینه که در قراردادهای شفاهی اثبات موقت بودن مدت قرارداد تقریبا غیر ممکنه. پس توصیه اول این که از بعد به استخدام هر کدوم از کارکنانم با اونها قرارداد کتبی منعقد کنیم. حالا دائم یا موقت بودنش بسته به سیاست‌های هر بنگاه داره، ولی اون مواردی رو که عرض کردم در قرارداد شفاف کنیم و به امضای هر دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما، برسونیم. نکته بعد این که اگر کارکنان من قراره به صورت پاره وقت یا کمتر از تمام وقت کار کنن یا دورکار باشن، خصوصا تو این روزها، این موارد رو هم باید به طور مکتوب تو قرارداد اونها درج کنم. و نکته آخر این که اگر مدت قرارداد کارکنان تموم بشه و مجددا به طور کتبی تمدید نشه، اون قرارداد برای مدت مشابهی تجدید میشه. پس به همون اندازه که انعقاد قرارداد در بعد به استخدام اهمیت داره، تجدید کردن اون در زمان خاتمه مدت هم اهمیت داره. زمینی که باید عرض کنم که کارکنان قرارداد مدت موقت هم و کارکنان پاره وقت و ساعتی هم از تمام مزایایی که به کارکنان تمام وقت تعلق میگیره مثل بیمه تامین اجتماعی و مزایا برخوردار میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای خوشوقتی. خیلی نکات کاربردی رو میفرمایید که ما خیلی ساده بعض وقت از کنارش رد میشیم. دستتون درد نکنه. ممنونم ازتون. ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا
باشید. زنده باشید. ان شاءالله. خدا نگهدار.
کسب و کارتون به مشکل خورده؟
در ایام گذشته ما دچار یک مشکل و تجربه تلخ
شدیم. هنوز نتونستید مجوزهای کسب و کارتون رو بگیرید؟
مشکل من مشکل یه حساب و بهداشتیه.
درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟
حدود 3-4 سالی دارم دوندگی میکنم.
یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل داره؟
آیا این که کارگر افغانی که کارگر ما هم نبوده میتونه بیاد از ما شکایت؟
موریت‌های اقتصادی، برنامه ی ویژه صاحبان کسب و کار از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان خوب و ارجمندم، سامان پیامکی 30,036,37 رو فراموش نکنید. همچنان دارم میبینم پیامکاتون. یه نکته بگم در خصوص پرونده آقای آستانی که ما گفتیم اگر کسی سرمایه گذار هست اعلام آمادگی بکنه. الانم تقریبا الان 6 نفر به صورت خیلی مصمم بهمون گفتن، حالا پیامک زیاد داریم، یه سری ها گفتن اطلاعات بدید، ولی خیلی مصمم هستن که ارتباط بگیرن با آقای آستانی. ما این ارتباط رو برقرار میکنیم. تو این برنامه فوریت های اقتصادی هم گفتیم ببینید این ارتباط با ما که برقرار کنیم انشالله به امید خدا مشکلیشون حل بشه. قرارداد کسب و کاریتون یادتون نره دوستان و شنونده، فردا نگید رادیو اقتصاد گفتا، حواستون به این موضوع باشه. قرارداد کسب و کار ببندید با هر کسی که میخواید کار بکنید، تمام شرایط رو بسنجید، همه چیز قانونی رو کاغذ نوشته شده. ما اینجا اتفاقا در خصوص قراردادهای کسب و کاری نوع نگارشش خیلی صحبت کردیم، حالا بازم اگه امکان پذیر باشه حالا هفته های آینده سعی میکنیم این کار انجام بدیم. یه شنونده نوشته مرندی هستم، جهت مشارکت در تولید قارچ اعلان آمادگی و همکاری دارم با صاحب تولید قارچ ارتباط برقرار بشه. عکس پیامک شما رو هم گرفتم جناب مرندی. شنونده دیگری آقای علی رادپور، پیامک شما رو هم دیدم، 916-0588 هم میگه جهت مذاکره لطفا من رو به آقای آستانی وصل بکنید. لاهیجانی نوشتن، ایشون هم گفتن میخوام شرایط شراکت با آقای آستانی رو بدونم، آستانی رو بدونم. خب خیلی ها گفتن میخوایم سرمایه گذاری بکنیم، کسانی که حالا به صورت جدی برای ما پیامک ارسال کردن، ما حتما شما رو وصل میکنیم به جناب آقای آستانی. سامانه پیامکیمون 30,036,037. آقای رادپور الان پیامک شما رو هم میخونم. رادپور نوشته در روستای خورهه توابع شهر محلات، میشناسم روستاتون آقای رادپور. 2.5 هکتار زمین دارم، 6,000 متر اون به صورت باغ و چهار دیواریه. من زنبوردار هستم که قصد ساخت خانه کارگری رو در باغ 6000 متری دارم. جهاد میگه زمینت باید بالای 10000 متر باشه. بله اینجوری گفتن، قانونشه. گفتن باید انقدر باشه که جواز خانه کارگری بدیم. حدود 2.5 هکتار زمین دارم، در 3 قطع از حدود 1.5 سال پیگیرم ولی نتیجه نگرفتم. آقای رادپوری یه ذره دیگه صبر کنید، مجلسیه قانون رو تصویب کرده در این خصوص تغییر کاربری، برای اینکه یه سری کسب و کارها انشاءالله دوچار مشکل نشن. این اتفاق داره میفته، یه خورده دیگه صبر کنید، فکر میکنم ابلاغ بشه به سایر شهرستان‌ها، یعنی شما میتونید این کار رو انجام بدید. بعدن فقط همون خانه کارگری باشه، یعنی نظارت روش صورت میگیره، وگرنه اگه غیر از این باشه خدای نکرده منابعتون از بین میره، سرمایه ملی دیگه میان خرابش میکنن. اینا یه ذره صبر کنید، به نظرم تا چند وقت دیگه حتما پاسخش رو خواهید گرفت در این خصوص. بریم سراغ پرونده بعدی.
من حسن دفاعی هستم، چرک صنعتی صفادشت، حومه شهریار. ما قطعات خودرو تولید می‌کردیم. خدمتتون عرض کنم که سال 1391 وامی گرفتیم به مبلغ 240 میلیون تومان از بانک. از این 240 میلیون تومان 50 میلیون تومانشو پرداخت کردیم، 190 میلیون تومانشو عاجز موندیم با داستان تحریم‌ها و عرض کنم رکود اقتصادی مواجه شدیم، توان پرداختش نداشتیم. بانک به ناچار اومد سال 96 از طریق دفترخونه مربوطه سندی که برای کارخونه است در رهن بانک گذاشته بودیم و تقاضای اجراییه کرد و اجراییه صادر شد. بیش از 3 دونگ این ملک صنعتی که 4625 متر وسعتشه رفته، یک طرفه رفته سند مالکیت گرفته. حتی مزایده‌ای هم که برگزار کرده غیرقانونی بوده، به خاطر اینکه 6 تنگ پلاکو برده تو مزایده. یعنی کسی که در حد 190 تومان، این 190 تومان 5 برابرم بشه میشه 1 میلیارد تومان، سزاوار ما نیست که 45 سال سابقه تولید داریم به خاطرش بیایم 3 تنگ این کارخونه که بیش از 10 میلیارد تومان پولشه رو واگذار کنیم دو دستی به بانک، اونم به بانک که نمیتونه کار کنه، نمیتونه درشو باز کنه، تولید کنه، کارگر بذاره، به اونم بذاره تو مزایده و هزار داستان دیگه. ما رفتیم شکایت کردیم شعبه 90 صدر، ابطال اجراییشون رو خواستیم، گفتیم آقا سود و ضرر و زیان و عرض کنم که جریمه و هر چی هم بانک بخواد ما بهش پرداخت میکنیم، کارخونه ای که کارگر توش میخواد کار کنه رو از ما نگیرید دیگه، از این بالاتر یا یه سند دیگه اصلا از ما بگیری. سند صنعتی رو شما میخوای نابود کنی برای چی؟ با پروانه بهره برداری، مجوز فعالیت صنعتی، پروانه کسب، گواهی فعالیت صنعتی، 100 تا تقدیرنامه برای 190 تومان پول. حالا 190 تومان تون شده 5 برابر. بیشتر که نشده که، جریمه تو جریمه هم حساب کنی شده 1 میلیارد تومان. ما شکایتی که کردیم شعبه 90 ارجاع داده به کارشناس، کارشناس الان داره بررسی میکنه ببینه این 190 تومن چقدر سودش میشه که اعلام کنه به دادگاه رو که آقا بیا پولتو بگیر، چرا دنبال کارخونه این کارخونه به چه دردت میخوره، کارخونه به چه درد بانک میخوره، میخوای بذاری مزایده دیگه، دوباره میخوای بفروشی، کی میخواد بخره؟ من تولید کننده باید بخرم توش کارگر بریزم راه بندازم. 100 تا کارخونه رو همین بلا رو تو شهرک صنعتی سرشون آوردین، همه رفتن ازتون شکایت کردن. یه دونه کارخونه دار شما پیدا کن بانک شکایت نکرده باشه؟ بابا میگه اون موقع که پول لازم داشتیم ما بهت دادیم. خیلی خوب، الان هم بیا سودشو بگیر، جریمهشو بگیر. یکی نیست ما بگه آقا این 190 تومن بدهی شده 2 میلیارد تومن، پول برده بیار به ما بده کارخونه تو آزاد کنی. ما الان دردمون اینه، همش از این دادگاه به این دادگاه، از این دادگاه به این دادگاه، نمیدونیم دیگه چیکار کنیم.
پذیرش
میشوید.
فوریت‌های اقتصادی. مشکل کسب و کارتون شنیده و بررسی میشه و برای درمان فوری اون چاره جویی میکنید. فوریت‌های اقتصادی از رادیو اقتصاد به نشانی موج FM ردیف 98 میگوید.
خب اگه پیش زمینه بگم، همین چند روز پیش با جناب آقای دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور صحبت کردم در این خصوص که آیا بانک ها میتونن همچین کاری رو بکنن. ما گفتیم ببینیم اقدامات قوه قضاییه تو این زمینه چی است. ایشون به صراحت اعلام کردن اجازه نمیدیم واحدهای تولیدی تعطیل بشن. نیاز به اصلاح نظام بانکی داریم. هر کاری میکنیم که تولید کننده ها تو کارخونهشون مشغول به کار باشن و به هیچ وجه همچین اجازه ای رو نخواهیم داد. این باعث همون خود تحریمی میشه. این نکته بود که اتفاقا من الان گشتم ببینم خبرمون برنامه رو کار کردن، دیدم خبرمون برنامه رو کار کردن توی همین رادیو اقتصاد که بنده هم باشون صحبت کردم. عرض به خدمتتون که این رو هم بگم که خیلی پیامک داشتن در این خصوص. ما فکر نمی کردیم که کارخونهی که 190 میلیون جریمه داشته و حدود 180 نفرم کارگر توش هست، الان مثلا بانک بیت شیشدونگشو به مزایده بذاره. کمک میگیریم از جناب آقای یدالله صادقی، رئیس محترم سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران. ببینیم آقای صادقی در جریان این موضوع هستن و چه کمکی میشه کرد به واحدهای تولیدی این چنینی. سلام علیکم جناب آقای صادقی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای صادقی، بانک واقعا میتونه همچین کاری رو بکنه؟
ببینید خب به هر حال بانک ها با متقاضیان تسهیلات خودشون در قالب وقود مختلفی قراردادهایی رو منعقد میکنن که به هر حال اون وقود مستلزم عواقب و آثاریه که متاسفانه یا واحدهای تولیدی ما از سر ناشادی اون در واقع عقود امضا میکنن،
بله،
یا اینکه متاسفانه بعضا هم توجه کافی به عواقبش نمیکنن و در خلال انجام کار مواجه میشن با حوادثی که خارج از ید و اراده خود واحد تولیدیه که در واقع امکان پرداخت اقساط رو ازشون صرف میکنه و چون نمیتونن پرداخت بکنن مشمول دیرکرد و جریمه و ارزم به حضور شما سود مرکب میشن. متاسفانه گرفتاریه که برای اغلب واحدهای تولیدی ما وجود داره و لازمه که واقعا نظام تولید، نظام در بانکی، بانکی کشور، نظام اقتصادی کشور واقعا یه فکری به حال این مسئله تأمین مالی واحدهای کوچیک و متوسط در کشور داشته باشه. هرچند که متاسفانه کل نظام تولید ما بانک محوره، یعنی بانک ها در واقع منابع مالی مورد نیازشون تأمین میکنن، ولی خب این شکنندگی در واحدهای کوچیک و متوسط بیشتر از واحدهای بزرگه.
بله بله،
ولی متاسفانه یه عارضه ایه که وجود داره. حالا در مصادیقش این میتونه شدت و ضعفش و ابعاد و آثارش متفاوت باشه. حالا این کیسی که مد نظر شما هست به هر حال جزء واحدهایی که به هر حال متوسط و رو به کوچک محسوب میشه.
بله، ایشون 45 سال سابقه تولید دارن آقای مهندس صادقی و 190 میلیون هم جریمه شون، 190 میلیون تسهیلاتشون بوده. حالا حتی میگفتن آقا با جریمه شده باشه 2 میلیارد تومان که انصافا اون جریمه رو نباید از واحدهای تولیدی بگیرن. درسته بانک هم مشکلات خاص خودش رو داره، ولی بانک ها معمولا برای تسهیلگری میان، نه اینکه مشکل ایجاد کنن جلو پای تولید کننده. حالا میخوایم ببینیم ایشون میگن آقا من اینا پرداخت میکنم، چرا 6 تن کارخونه رو گذاشته به مزایده؟ آیا قانونیه که 6 تن کارخونه رو بذاره؟ یعنی این کارخونه شیشتونگش مطابق بوده با این مبلغی که الان اومدن و حالا ایشون بدهکار بانک هست، معوقه بانکی داره، یا این که مثلا باید حداقل 3 تنگش رو این کار میکردن اگر هم میخواستن مزایده بذارن؟
ببینید ما برای جلوگیری از این که بانک ها در این حد پیش نرن و واحدی رو تملیک نکنن،
بله،
همونطور که به نقل قول از معاون محترم قضایی داستان کل کشور فرمودید،
بله،
الان به طور کلی ما اجازه تملیک واحدهای تولیدی رو به بانک ها نمیدیم.
خب.
و بانک ها هم واقعیت امر اینه که بانک ها هم در راستای این سیاست های جدید مایل به تملیک نیستن و نهایت مدارا رو در جلسات کارگروه تسهیل به خرج میدن که کار به تملیک کشیده نشه و در واقع بتونن با مصوبات ستاد تسهیل امکانی رو فراهم بکنن که جرایم تا حدی که امکان پذیر بخشیده بشه، جرایمی که قانونیه، اون نرخ در واقع محاسبه سود و اصل و فرع و اینها رو در واقع اگر مطابق با ضوابط شورای پول و اقتصاد اعمال کرده باشن، خب اون معنی نداره، ولی اگر بیشتر از اون باشه یا به روشی عمل کرده باشن که حالت تکاسلی پیدا کرده باشه محاسبه این دیرکردها و جریمهش، خب اینها رو ما در کارگروه تسهیل حذف میکنیم و اون اصل و فرع بدهی رو در نظر میگیریم و با پرداخت بخشی از در واقع اصل و فرع بدهی واحد تولیدی رو از حالت بلک لیست بانک‌ها خارج میکنیم، یعنی در واقع بدهیش رو به حال میکنیم، به روز میکنیم، از حالت معوق خارجش میکنیم و این امکان رو بهش میدیم که هم بتونه از تسهیلات جدید برای راه اندازی و توسعه واحدش استفاده کنه که از درآمدهای آتیش بتونه اقساطش رو پرداخت کنه، و یا اینکه در واقع اگر هم مایل باشه تسویه کامل بکنه که در واقع کل جرایم و کل به اصطلاح سودهای مرکبی که روی بدهیش اعمال شده اینا رو حذف میکنیم و تسویه کامل با بانک میکنه و جلوگیری میکنیم از اینکه بخواد واحدی واقعا به تملیک بانک در بیاد. ولی مواردی هست که
الان مثل ایشون رو باید چیکار کرد آقای صادق؟ الان چون رفته دیگه دادگاهی شده و اینا،
اگر اون موردی که در واقع تولید کننده قطعات
خودرو هستن،
ماشینه و خودرو،
آقای دفاعی،
بله آقای حسن دفاعی توی صفادشت،
دقیقاً
ببینید ایشون در واقع متاسفانه الان واحدش تعطیله و اون جوری که آخرین پیگیری که من به اصطلاح انجام دادم و از همکارمون توی شهرستان ملات اطلاعات گرفتم، مدت مدیدیه که تعطیله، یعنی حتی قبل از سال 96 تعطیل بوده و فعالیت نداشته، حالا خارج از یدش بوده، در اختیار خودش بوده، چه اتفاقی افتاده اون هنوز برای ما روشن نیست و طبیعتاً واحدی که تعطیل باشه نمیتونسته درآمد تحصیل بکنه و اقساط بپردازه که این حالا جای بررسی داره. منتها هیچ کنم نه همکار ما در شهرستان مراجعه کرده و نه به ستاد تسهیل مراجعه کرده، چه در شهرستان چه در مرکز استان مراجعه نداشته.
خب
الان ما در واقع میتونیم دعوت بکنیم از ایشون بیاد ستاد تسهیل استان.
بله
ما در کارگروه تخصصی با حضور نماینده بانک موضوعش رو بررسی بکنیم، حتما کمکش میدیم. منتها اونجوری که من تحقیق کردم پرونده ایشون یه مراحل قضایی رو طی کرده.
بله حالا با توجه به صحبت
هایی هم که داشتم، یعنی دادگاه به اصطلاح بانک، یه بار بانک در موقع حکم به نفع بانک صادر شده، بعد مجددا توی تجدید نظر حکم به شکسته شده به نفع ایشون صادر شده.
بله
بعد مجددا این سیر مراحل قضایی ادامه پیدا کرده، واحدشون هم تملیک شده، مزایده گذاشتن.
بله متاسفانه
تملیک بانک در اومده، واحد الان واحدم مورد بازدید قرار گرفته که عرض کردم.
الان خب دستگاه و ماشینالات تو واحد هست؟
بله هیئت کارگاهی داره، ولی در موقع کارگاه بسیار به قول معروف خاک خورده و
یعنی یعنی پولم کرده بانک اونجا رو یا خودش تعطیلش کرده؟ الان بچه ها هرچی میگیرنشون
قبل از این که به حالت تملیک بانک در بیا تعطیل بوده، یعنی فعالیت نداشته، توجه دارید؟
بله
الان هم در حال حاضر تعطیله، علاوه بر اینکه بانک تملیک، چون تملیک سودی هم برای بانک نداره. ببینید الان بانک تملیک کرده، این سودی هم برای بانک نداره.
نه دیگه، مگر اینکه بعداً بخواد به یه قیمت نازل‌تری بفروشه به کسی دیگه.
به هر حال ممکنه از ارزش افزوده ای که روی ملکش ایجاد میشه بتونه به قول معروف بهره برداری کنه، اونم با لحاظ نرخ تمام سالانه. در مجموع یه بازیه که برای هیچ کدوم از طرفین برد نداره.
بله بله. بله.
برای همینه که الان بهش جد مسئولین کشور، چه در قوه قضاییه چه در قوه مجریه، معتقدن که بانک به سمت تملیک نروند و ما الان با مکانیزم کارگروه تسهیل این اجازه رو واقعا نمیدیم به بانک‌ها که این کارو بکنن و بانک‌ها هم خودشون واقعا تمایل به این کار رو الان ندارن.
آقای مهندس با توجه به اینکه از قبل این اتفاق افتاده میشه بانک رو مجاب کرد؟ شما میفرمایید ما دیگه الان اجازه نمیدیم؟
ما الان توی کارگروه تسهیل موضوع در واقع پروندهش تحت رسیدگی قضایی هست، کارگروهی در قوه قضاییه در سازگستری استان تهران تشکیل شده تحت عنوان کارگروه حمایت قضایی از واحدهای تولیدی. ما معمولا این موارد رو یه کارشناسی میکنیم، علت حوادثش رو بررسی میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم با حضور طرفین ماجرا و بعد توی کارگروه تسهیل مطرح میکنیم، اگر چنانچه اونجا بتونیم مصوبه‌ای رو در موردش صادر بکنیم حتما این کار رو میکنیم.
انشاءالله
هم با نظر کمک به صاحب واحد تولید این کار انجام میشه. اگر هم اون پیچیدگی حقوقی و قضاییش اقتضا بکنه هماهنگ میکنیم به اون کارگروه حمایت قضایی تولید که در دادگستری هست و اینها.
بله
پرونده رو میفرستیم اونجا و از اونها خواهش میکنیم که ورود کنن به فرایند رسیدگی در محاکم دادگستری.
بسیار عالی.
و بعد ببینن به قول معروف با نظر کمک به واحد تولیدی تا حدی که امکان پذیره و حقوق بالاخره بانک هم نماینده سپرده‌گذاران مردم.
بله بله.
تا حدی که امکان پذیر باشه بتونه به قول معروف کمک بده که این واحد در واقع از تملیک خارج بشه. منتها خارج شدنش یه بحثه، این که مجددا به چرخه تولید برگرده بحثی دیگه است که اون با توجه به این که عرض کردم قبل از تملیک هم غیر فعال شده باید ما بررسی بکنیم ببینیم به چه شکلی امکان فعال کردنش وجود داره.
پس ما آقای دفاعی رو ارجاع میدیم به خودتون جناب آقای صادقی بزرگوار. اگر مشکلشون دیدید حل نمیشه ما با آقای دکتر عمرانی هم مسئلهشون رو مطرح کنیم.
بله حتما حتما. من اینجا خواهشم از همه واحدهای تولیدی استان دارم، اما صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری فرق نداره.
بله.
ما در گروه تسهیل کلیه واحدهای تولیدی رو رسیدگی میکنیم. ما سایتی داریم به نام بهینیاب و در اون سایت سامانه طراحی شده تحت عنوان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. ما خواهش می‌کنیم از همه واحدهای تولیدی هر گونه مشکل و مانعی بر سر راه تولیدشون وجود داره ورود کنن به این سایت و در واقع اطلاعاتشون رو درخواستشون رو فرمت‌های مختلفی توی اونجا تهیه شده که درخواستشون رو به ما منعکس کنن. ما بلا فاصله باز میکنیم در کارتابلمون و کمتر از یک هفته. ما هر روز روزهای یک شنبه
بله
با حضور استاندار محترم و دستگاه ها و بانک ها جلسه میذاریم و خواستها رسیدگی میکنیم.
خیلی ممنونیم از ازتون آقای دکتر.
موضوع کهنه بشه کار به مراحل پیچیده قضایی برسه و ضرر هر دو طرف میشه.
سپاسگزارم ازتون جناب آقای مهندس صادقی بزرگوار. موفق و پایدار باشید. کار آقای دفاعی یادتون نره. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ
شما. متشکرم. خب مردم خیلی متشکرم از همراهیتون. موفق باشید. خداحافظ.
زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
به نام خدا.